بين خلاص اجمعين خاطر السماوات والارضين. عباد الله، بندگان خدا، عباد الله، ان هدى الله هو الهدى، هدایت خدا هدایت است. این خدا که فرموده ان هدى الله هو الهدى، در آیه دیگه هم فرموده بودن للناس، این هدایت برای مردم، مردم که همه باسواد نیستن، همه اصطلاح ما بیشتر خصوصا اون زمانی که پیغمبر آمد در حجاز، مردم حجاز نه دبیرستان داشتن نه دانشگاه داشتن، نه حوزه علمی قم بود، نه حوزه نجف بود، نه حوزه علمی آخوندی بود، نه بارش را کچی نبود. خب خدا این کتاب رو فرستاده بودن لناس، الناس علی برامش اشاره به همون مردم عوام، مردم عوام هم میفهمیدن، اونطوری نبود که مشکل بود کسی نفهمه، خصوصا که خدا هم در قرآن فرموده برای قد یسر نر قرآن، ما قرآن رو آسان کردیم، ما دیگه نباید در اطراف آیه ای که میخواییم صحبت کنیم به این بکشونیم آیه رو خیلی مشکلش کنیم و دارای 700 یا 70 یا 7 بکنش کنیم، این همه کارهای لغویست. قرآن آیاتش آسانه، روشنه، آیات بینات، صفات آیات بینات، آیات صفاتش بیناته، آیات قرآن تمامش بیناته، بینات میشه بین، بینات یعنی بینه است، یعنی روشن، آیات قرآن همه روشنه. به هر حال ما در سوره یونس رسیدیم به این آیات که می فرماید که روز قیامت می شود ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به لا یفید، این لا یفیدش مقدره، می فرماید که اگر برای هر کسی، کل نفس، برای هر آدمی، برای هر جانی ظلمت که ظلم کرده، هر کسی که ظلم کرده، ستم کرده به خودش، به دیگران، ظلم هم چند قسمه، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به جهانیان، این می فرماید که مافل عربه به کل نفس ظلمت مافل عرب، اگر اون که در زمینه بدهد در روز قیامت بخواهد بخرد، مثل این که کشیش ها میگن یه قدی پول بده تا گناه تو بخرید، بخرید گناه تو بخرید، بخرید بخرید بهشت بخروشن بخرن، می فرماید روز قیامت که معامله ها نیست، ولو ان لکل نفس ظلمت مافل عرب، اون نفسی که ظلم کرده اگر مافل عرض رو داشته باشه، یعنی اون که روی زمینه مال او باشه، لفتدت تا اینکه فدا بده، فدیه بده، کیفرش رو بخواد ببره، کیفرش رو بخرد به یه آبادی بده، یه شهر بده، یه تمام زمین رو بده، بخواد فایده نداره. چرا؟ اولا روز قیامت کسی چیزی نداره، همه با کفن یا بی کفن، کسی چیزی نداره بده. اینجا می فرماید لو، لو هن، اگر، این لو هم در جای میاد که امکنا، لو در موردی میاد که امکنا، یعنی ممتنع، یعنی هم چیزی نداره، نیست، مثل اینکه می فرماید لو کان فی اماره هتون الا المال فسدتا، اگر چند خدا باشه اون محاله نیست که، اگر اینجا می فرماید اگر روز قیامت داشته باشن، در حالی که ندارن، هیچ کسی چی نداره، اگر روی زمین رو داشته باشد، پس مواظب باشید ای بندگان خدا، در دنیا ظلم نکنید، ستم نکنید، اجتناع نبندید، غیبت نکنید، مال مردم رو نخورید، خیانت نکنید، که اینها همه ظلم است. ظلم که شد اگر تمام روی زمین رو داشته باشی بدهی فدا بدی، فایده نداره. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، اثر رو به معنی ظهرو آمده، ما اینکه اثر رو از مده سره، اما بعضی از لغات عرب هست که به معنی زده این آمده، هم به معنی پنهانی آمده اما معنای بروز اثر رو ندامه، یعنی بروز میدهن ندامت رو، یا اینکه پنهانی اظهار ندامت میکنه، هر دوش میشه. اثره هم به معنی برزه اومده، هم به معنی خفیه. لغتی است که به معنی ضد این آمده. میفرماید اگر چنانچه روز قیامت برسد به اینها، اینها اثر رو ندامه، ندامه پشیمانی رو اظهار میکنن یا پنهان میکنن، پیش خود پشیمانن. و روز قیامت روزیست که قوی بینهم بالقسط. روز قیامت روزیست که همه پشیمانن و قضاوتی هم که در قیامت میشه محکمه عدل الهیه. خدا که از سر و پنهان همه خبر دارد بین مردم، اونجا یه دستگاه رشوه نیست، اونجا مو رو از ماس میکشن، اونجا دیگه به کسی ظلم نمیشه، مال کسی، حق کسی از بین نمیره. و قضی ها بین هم بالقسط، به عدالت قضاوت میشود و هم لا یظلمون، و مردم مظلوم نمیشن، به هیچ کس ظلم نمیشه و هم لا یظلمون. حالا این میزان قسطی که در قیامت هست که به قسط قضاوت میشود، این قسط چجوره؟ در آیات قرآن روشن می شود که موازین قیامت، میزان های قیامت چندین میزانه. یک میزانیست که برای اون عقاید رو می کشن، شیر چه اندازه شیر داره، چه اندازه توحید داره، چه اندازه توکل داره، چه اندازه به خدا امیدواره، چه اندازه یأس داره، اینها رو با اون میزان می کشن. حالا اون میزان چه جوره؟ نمی دونیم. ما باید ایمان بیاریم بالجمله اجمالی. این میزانی هست، موازین القسط، میزان های عدالت. موازین جمع میزانه، یه میزان هم قیامت نیست، چندین میزانه. برای هر لکل نفسه، برای هر آدمی چندین میزانه. با یه میزان عقایدش، با یه میزان اخلاقش، با یه میزان اعمالش. حالا اینه چجور میکشن اعمال و اخلاق و این ها میزان هاییست که تحقق اونها لا یعلم و تأویله الا الله. این از آیات قیامت کلیتاً اینطوره. آیات قیامت آیاتیست که تأویل داره و تأویلش هیچ کس نمی‌دونه خدا، اما ترجمهش همه میفهمن، نه اینکه نفهمن. آیات قیامت همه میفهمن، اما تأویلش تحقق خارجیش چجوره؟ اون میدان چجوره؟ تحقق خارجی چجور پیاده میکنه میدان؟ اون تحقق تأویلشه او رو هیچ کس نمی‌دونه خدا. یا اومیاتی تحویل، یه روزی خدا فرمود تحویلش میاد. شما فقط وظیفتون اینه که آیات قرآن و سرن قرآن، قرآن آسانه، ظاهرش رو بفهمید، اما ظاهرش کافی نیست. یک معنا قرآن بیشتر نداره، قرآن دو پهلو و سه پهلو نیست، یک معنا داره، ترجمهش یکیست. و اقیم الصلاة نماز بخون که دو جور سه جور نیست، اطیع الله اطاعت خدا رو بخون، اطیع الله و الرسول، یعنی دو جور معنا، سه جور معنا نداره. اون آیاتی هم که گفتن متشابه تحویل داره فقط آیات قیامته و آیات خداشناس صفات الهیست، کیفیت و کمیت صفات الهی تا تحقق خارجی شد ما نمیدانیم، و همچنین آیات قیامت را تحقق خارجی شد ما تحویلش نمیدانیم که چه جور میزان قیامت چه جوره. ولی باید انسان ایمان بیاره که یه میزانی هست تقدر آیات قرآن. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، آگاه باشی اون چه در امین آسمان است همه ملک خدا، مال خدا، هیچ کس مالک نیست، همه میگذارن میردن. ملک دو قسمه، یه ملک حقیقی، یه ملک قراردادی و خیالی انتزاعی. فقه هم که ملک انتزاعی، ملک حقیقی مال خداست. کی زمین آفریده؟ خدا. این خانه رو کی آفریده؟ خدا. سنگش کی آفریده؟ خدا. سمندش کی آفریده؟ خدا. مالی که این بود. ولی یه اعتبار، ملک اعتباری هم داریم، ملک انتزاعی اعتباری، که اسمشو میذارن مال حاجی فلان، مال مشهدی فلان، مال فرانکست. فعلا یه 50 سال اسم این بوشه. اینو قراردادیست، قرارداد اعتبار اغلایی داره. این میگن ملک اعتباری اغلایی که خدا اجازه داده که مردم روی این برای اینکه امور دنیاشون بگذره 50 سال این آقا مالک بشه، 50 سال آقای دیگه، 50 سال آقای دیگه، همینطور تا قیامت این ملک دستگردون بشه. اما این ملکی که دستگردون میشه ملک حقیقی نیست، ملک حقیقی مهمه که خلقش کرده، ایجادش کرده. این ملک اعتباری خیالی است، یه خیالی به اعتباری که اغرا بهش اعتبار داده، به شهر هم امضا کرده. پس اینجا مرافعت نداره که خدا مالک حقیقی باشه و مردم هم مالک باشن، مالک مجازی یعنی مالک اعتباری. لله ما به سماله لام برای تملیک، ملک خدا از آنچه در آسمان و زمین هست. خدایی که آنچه در آسمان و زمین هست ایجاد کرده و مالک هست، وعدش وعده حقی است. یه کسی وعده این آخر میگه که بترسه یا نتوانه یا قادر نباشه یا عاجز باشه یا بترسه، خدا نه ترس داره نه عاجزه، وعده خدا حق است. الا ان وعد الله حق، وعده خدا. کسی که مالک آسمان و زمین است اون دیگه احتیاج نداره که تخلف وعده کنه. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اکثر مردم نادان هست. این هم که گفت لا یعلمون، در جایی که گفت لا یشعرون، در جایی که گفت سمون بکن آمنون که هم لا یعقلون، اینا همه کری و کوهی و به اصطلاح بینایی عقلی رو میگدن، نه اینکه بینایی ظاهر ظاهر همه مردم میدونن، همه عاقل هم، اما در باطن لا یعقلون. در باطن همه میبینن، همه ظاهر هم میبینن، اما در باطن عمیون. همه میشنون اما در واقع بکمون عمیون. فهم لا یعقلون، فهم لا یعلمون. این مقصود از این عبارت ها و تعبیر ها، مقصود همون در زبان عرب، عرف عرب بوده که به هر جاهل کجروبی میگوزن نادان. حالا میگن در فارسمان میگن جوان های نادان میکنن، میرن مثلا مشروب میخورن، چیز میخورن، قمار میکنن، یا میگن نادان هم. دارن نه اینکه واقعا چیز نفهمن، میفهمن، اما این اصطلاح عرفیست، اصطلاح لغویست. خدا هم طبق لغت عرب حرصده. خب خدایی که ملک آسمان و زمین دسته و همه موجودات حیات میده و حیات رو میگیره، این دادن حیات، گرفتن حیات، قهر عباده و بالموت فالفنا، اینها دلیل بر قدرت اوست. کسی که یه همچه قدرتی دارد که تخلق وعده نمی کنه، یحیی و یمیت و الیه ترجعون، همه رجوع به او، الیه ترجعون، مرجع محکمه از او، نه الی النبی و نه الی الامام و نه الی الناس، بلکه فقط الیه، الیه جوار و مرجور مقدم شده بر ترجعون برای اختصاص، برای انحصار. الیه ترجعون، نگفته ترجعون الیه، گفته الیه ترجعون. حالا ببینید این که گفتم قرآن آسانه، دلیلش همینه. فرماد یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم موعظة من ربکم، ای مردم پروردگار شما برای شما موعظه فرستاده، این قرآن. خب موعظه رو باید مردم بفهمن، عوام باید بفهمه. واعظ داری کی موعظه میکنه برای مردم؟ ولذا هر جایی که مردمش جاهل ترن واعظه اونجا بیشتر جلوه میکنن و جاهلا یه واعظی میخوان که مطابق میلشون حرف بزنه، میفهمن. اگه واعظ جوری بگه که عوام ها میل نداشته باشن پولش نمیشن. پس واعظ برای فهم عوامه. خدا که میفرماد جاکم موعظتون من ربکم، موعظه از طرف خدا آمده، ولی چی برای مردم؟ آمیدی ما نمیفهم این موعظه رو، این خیلی مشکله، این باید که امام بیاد. اگر برای امام بود بگو یا ایها الامام قد جاءک موعظتون من ربی، ای امام موعظه از طرف خدا برای تو آمده. خیلی موعظه برای امام نمیده، برای همه آمده. یا ایها الناس قد جاءکم، ای مردم موعظه برای شما آمده. خدا واعظه، میشه به خدا واعظ گفت یا نه؟ مسئلتون خدا میشه که واعظ یا نه؟ در کلمات وحی لفظ واعظ و صفت واحد برای خدا نیامده و چون صفات خدا توقیفیست مشکل به خدا واحد گفتن. اما خب قرآن میگه قد جاءکم موعظه، موعظه از طرف خدا آمده، قد جاءکم موعظه من ربکم و شفا، و برای شما دردهای شما شفایی آمده. چه دردی داریم ما مردم؟ درد جهجه، درد نفهمی، درد نمیدونم بیچارگی، درد توسری خوری، درد عقب ماندگی، همه این دردها قرآن شفا هست. اگر ما با آیات قرآن آشنا بشیم، به دستورات قرآن رفتار کنیم، همه دردهای ما شفا هست. قد جاءکم موعظه من ربکم و شفا لما فی الصدور. اون شفاست، برای چی شفاست؟ برای درد پا؟ اونا یا خونی نوشته هر که پاش درد میکنه این آیه رو می‌نویسه به پاش، هر که سرش درد میکنه اون آیه رو می‌نویسه به پاش سرش، هر که دستش درد میکنه اون آیه رو می‌نویسه به سرش دستش. ولی خدا می‌فرماد که شفا لما فی الصدوره، اون عقاید سینه که در سینه شماست، اون بدبختی ها که در دل داری، اون بیچارگی ها، اون سبکدلی ها، اون تملق هایی که دلتون ضعیفه به هر که تملق میگید، اون قلب های ناتوان، اون دل های ضعیف، قرآن شفاست برای اون درد ها. دماغ صدور، اونی که در صدوره چیه؟ ضعف ایمان، ضعف یقین، ضعف توکل، نفهمی، نادانی، بیچارگی، عقب ماندگی، اینا مفسدون اینا هست. قرآن شفا هست برای اینها، شفا آن مفسدون. حالا ببینیم واقعا طوری که بعضی آخوندان نوشتن اگر قرآن آیه رو بخوریم، ما آب بشوریم بخوریم، درد چشممون، درد گوشمون، درد پامون خوب میشه یا نه؟ اونم ممکنه بشه از برکت قرآن. ولی قرآن برای درد پا و درد گوش نمیده، شفا آن لما فی الصدور. خب حالا در برکت هم قرآن چون آیاتی با برکته ممکنه درد پا و درد سر هم رفت. و شفا آن لما فی الصدور و هدن، این قرآن هدایته. هر کی بگه قرآن رو من دارم با فکر کنیم بگیم بعدا بفهمیم مشکل این آیات صد درجه فکر میخواد این بازی ها در بیاره هی لفتش بده، اون حقباز است. قرآن یه هدن، قرآن هدایت آسانه، موعظتون لناسه و هدن و رحمتون للمؤمنین، رحمت برای مؤمنین، اونایی که ایمان دارن. بله اونایی که ایمان ندارن هی بخوان شانه خالی کنن، ما نمیفهمیم، با تفسیر رجوع کنیم، باید ببینیم آقا چی میگه، با اون آقا چی گفته باید برم بپرسم، خود نفهم، خود جلده به نفهمی. کسی که ایمان به این قرآن دارد، به خدا ایمان دارد، این قرآن برای او هدایت و رحمت دارد. اگر دیدید از قرآن هدایت نشد و اگر از قرآن هدایت نشد، هرگز هدایت نخواهد شد. و من احسن من الله حدیثن، کدوم حدیث از خدا بهتر میتونه بگه؟ چه حدیثی از قرآن بهتره که تو میگی من به قرآن هدایت نمیشم بعد داری میگم فلان کسی گفته؟ یعنی حدیث قرآن فقط حدیث پیغمبرم نی، فقط حدیث آیت الله نی، این حدیث قرآن احسن الحدیثه، بهترین حدیث هاست. من اصدق من الله، راستگوتر از خدا کیه؟ هیچ کدام. حدیثی بهتر از قرآن کدامه؟ هیچ کدام. اگر ما ایمان داریم از همین قرآن استفاده کنیم، هدایت بشیم، رحمت شامل حالمون بشه. خب قل بفضل الله و رحمتهی و بالله کفر یفره، این فضل خدا بوده که کتاب آسمانی برای شما فرستاده، باید شما خوشحال باشید، به هدایت الهی مشعوف باشید، خرسند باشید. خدا یا پروردگارا ملت ما را به فرامین قرآن آشنا کن. خب خدایا پروردگارا این ملت ما همین از ما میپرسن که خدا امداد میگیره بید من چی بگم میگیره بید؟ من که عالم خفیدیات که نیستم شما ببینید هر کسی که روشنتره آیات قرآن آشناتره نه اینکه تون تون میتونه حرف بدنه نه خطیب خوبیه نه حدیث خیلی بلده نه عرفان خیلی بلده نه فلسفه خیلی بلده نه فیزیک خیلی خونده طب خیلی خونده دکتره اونا نه هر کسی که به کتاب آسمانی شما آشناتره بهتر میفهمه به او رایی این بارون بیشه باشکار کنید خدا یا پروردی برای ملت ما را یک سرانجام خوبی برسان
پایان خطبه اول شروع خطبه دوم نماز جمعه
الحمد لله رب العالمین دار الخلاق اجمعین الحمد لله على نعمائه وآلائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل عليه وعلى أتباعه وأنصاره والمؤمنين به إلى يوم القيامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا فالإخوان الذين سبقونا بالإيمان قد جاءكم موعظة من ربكم يا أيها الناس إن مردم مخاطب خدا مردم أكثر آيات إلهي مخاطبش مردم نه استاد دانشگاه مخاطبه نه بنده مخاطبه نه پیغمبر مخاطبه نه اون فیلسوف مخاطبه نه ابو علی سینا مخاطبه نه 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 مخاطب مردمه یا ایها الناس مخاطب مردمه انما یعرف القرآن من خوتب به انما حالا حدیث ملادت صادق علیه السلام می فرماید که انما یعرف القرآن من خوتب به می فرماید قرآن کی می شناسه کی می دونه اونی که من خوتب به مخاطب چیه؟ یا ایان ناس مخاطب انما یعرف الکلام من خوتب به کلام رو مخاطب می دونه نه مقاید الان که من دارم با شما حرف می دنم شما بهتر حرف منو میفهمی یا اون کسی که نیست اینجا از حاضره میفهمه تمام بندگان خدا بشه خدا حاضرم خدا که گفته یا ایها الناس از زمان پیغمبر مردم زمان پیغمبر ناس صد سال بعد ناس حالا ناس تا قیامت ناس یا ایها الناس تمام افراد بشر پیش خدا حاضرم پس بیان بحث کنیم ببینیم مخاطبین قرآن خطاب کرده به حاضرین زمان رسول آیا شامل زمان ما میشه یا نمیشه این بحث بیجایی چرا بجد پیش خدا حاضر غایب نداره اگر متکلمی مثل من باشه بله اگر بنده خدا متکلم باشه بله حاضر غایب داره اما برای خدا که از همه بندگان تا قیامت پیش حاضره در علم او همه بنده حاضره پس مخاطب همه بعد یاد مفسرین گفتن نه یا ایها الذین آمنو همونهایی هستن که زمان پیغمبر حاضر بودن یا ایها الناس همونهایی که زمان پیغمبر بودن به دلیل دیگری ما باید آیات قرآن شامل حال خود نه از اون آیات بلکه از دلیل دیگر از آیات دیگر استفاده کنیم که ما هم که خایبین هستیم مشمول حکم حاضرین هستیم اینو گفتن ولی خیلی اینطور نیست به نظر ما این هست که نه این اگر یه متکلم بنده باشه همینه مخاطبش حاضرینه اما اگر چنانچه متکلم خدا شد خدای تعالی همه بندگان تا قیامت تا بعد از قیامت پیش حاضره اینش می فرماد یا ایها الناس، مخاطب همه مردم، شما مردم دیگری هستید ناس، شما همه مخاطب قرآنی، باید افتخار کنیم ما که ما مخاطب قرآنی، یا ایها الناس. قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا، بندگان من بگو فضل خدا و رحمت خدا خوشحال بشن، و خیر من ما یجمعون، فضل خدا و رحمت خدا بهتر اینکه جمع میکنیم، خانه لانه نمیدن پول جمع بکن، ده خانه بخر، صد میلیون پول جمع کن، آیا فضل خدا بهتره یا اون؟ خدا میفرماد فضل خدا، فضل الهی خوبه، حیات خدا میده، نشاط خدا میده، 100 میلیون داشته باشی مریض چه نتیجه داره؟ غذا نتونی بخوری چه فایده داره؟ پس باید فضل خدا رو به هر کسی شامل شد خوشبخته، بذلک فلیفرحوا، فضل الله و رحمتهی، قرآن فضل خداست، قرآن رحمت خداست، به این خوشحال باشی، نه اونی که جمع کردی. بذلک فلیفرحوا هو خیر من ما، الان به ما بگن آدم تو اگر آی برغی اگر ما 100 میلیون به تو میدیم یا نفهم باش، من که قبول نمیدم، بیا قرآن نفهم، بیا برو تو خرافاتی ها، من قادر نمیدم، همه کس باز هم تو باش، اونی که میفهمد و قرآن رو میفهمد و به رحمت خدا و فضل خدا آشناست، این بهتر از 1000 میلیونه. قل بفضل الله و رحمته هو خیر من ما یجمعون، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، میبینی رزقی که خدا به شما داده، هوا رزقه، نفس که میکشی رزقه، هر نفسی ممد حیاته، و چون بیون آید مفرح ذاته، یه نفس از 100 میلیون بهتره، یه 100 میلیون به تو بدم بکنم که دیگه نفس نکش، حاضری بیمی یه نفس. گفتن که یکی از سلاطین بولش گرفته بود و در میشه بود که هیچی نمیتونه بول کنه، حب طول بول شده بود، هرچی دکتر رو بردن درست نکنه،
وزیر بورد، وزیر بورد شب دنه پیغمبر خوابیده، نگو علی خوابیده ولی نه عوضی خواستن نصف شب حرکت کنن بیرزن تو خانه، ابولهب درو گرفت، او نه این زن بچه هست ممکنه تلف بشن، باید سب کنی سفیده صبح زد میدید، این خدایی شد که ابولهب این ها رو معطل کرد، ابولهب این ها رو معطل کرد، خود این وسائل هر کاری وسائل طبیعی میخواد، این ها رو تعیید 2 ساعت معطل کرد، این ها باید نصف شب ریخته باشن، پیغمبرم رفت و و عبابک دو نفری حرکت کردن و رفتن در غار ثور، اونجا یه غاری بود که مثلا آدم نمیتونست بره توش، خیلی مشکل بود، دو نفری رفتن تو اون غار قایم شد، اینا هم گفتن تو خانه ما صبح شد، ریختن تو خانه آیهو کردن، علیه مرداره از اون برد سریعه بود بره، چی میگید؟ علیه هستیم؟ بله محمد کن، چی میدم کن؟ ای به من سپرده بودیم چی بخواهی؟ حالا یه درد و خوردی هم شد یا نشد تواهی مختلفه، بعد هم یعنی کتکی هم به علی زدن، حالا یا زدن یا ندادن نمیدن، به هر حال تواهی مختلفه، اینها آمدند و دیدن ای داد پیغمبر را دست دادن و تا صبح هم کشید کشیدن بیخوابی کشیدن نتیجه نگرفتن، ما چی کار کنم؟ یالا حرکت کنیم به طرف بیابان، از هر طرفی، از این طرف، از اون طرف، از اون طرف مأمور برسیم و اعلان کردن هر که محمد رو پیدا کنه 200 شتر میده، 200 شتر هم مثل 200 ماشین گادیراک قیمت بکنه که عرب بود بشین نبود، به یکی بگن آقا 200 ماشین به تو میدیم اگر کنان کسی پیدا کردی باید خدا میخوام، آقا این عرب ها با کمال کوشش، عرب های گرسنه با کمال کوشش حرکت کرد به هر راهی، اما اینجا فرشت تون رو من از سما رو حالا تاریخ شما اینجا نوشتم هرکی میخواد از روم بخواد. حالا فقط من این آیهش بگم، این آیه خیلی بیدار کننده مسلمینه، یعنی باعث میشه که